تماس باشید با دو خط ارتباطی که در اختیار شماست، 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ما و 27,86,10,35 که تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. ساعت 8:30 صبح هست. گفتگوی روز آماده پخشه. تقدیمتون میکنیم با موضوع سالگرد تصویب قانون مطبوعات توسط شورای انقلاب در سال 58.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. 20 مرداد سال روز تصویب قانون مطبوعات هست در سال 1358 توسط شورای انقلاب، که به این بهانه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت مطبوعات، نظارت بر مطبوعات در کشور و احیانا نیاز به تغییر قانون مطبوعات در کشور رو با حضور مهمانانی که در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 30,010,35 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه و البته دیگر برنامه های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. از دانش شنونده همونطور که عرض کردم در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به قانون مطبوعات به مناسبت سالگرد تصویب این قانون در شورای انقلاب در 20 مرداد 1358. جناب آقای پدرام پاکائین، فعال رسانه‌ای، و آقای دکتر باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در برنامه امروز ما رو همراهی می‌کنن. آقای پاکائین سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که مباحث سودمندی رو بتونیم ارائه کنیم.
ان شاء الله. آقای انصاری، عرض ادب و خیر مقدم.
به نام خدا، من نام عرض سلام و ادب و احترام دارم هم به شما و هم به شنوندگان گرامیتون.
درود بر شما. آقای انصاری، به سوال اولی که مطرح است، این که چرا شورای انقلاب چنین موضوعی رو در دستور کار خودش قرار داد؟ چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود، مرداد 58، با چه هدفی این قانون در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید؟
بله، ببینید، بعد از انقلاب بنابر این بود که قوانین قبل از انقلابی که اشکالات عدیده عمده داشتن مورد بازنگری قرار بگیرن و در اون حال هوای آزادی خواهی انقلاب و همینطور در راستای اسلامی شدن مورد بازنگری قرار بگیرند. بنابراین شورای انقلاب لوایح متعددی در حوزه‌های گوناگون تصویب کرد که یکی از اونها مربوط به حوزه مطبوعات هست. و
چه ویژگی‌هایی داشت این قانونی که در سال 58 تصویب شد؟
این قانون در سال 1358، اگر بخوام نقل بکنم از مرحوم آقای دکتر معتمد نژاد یک جمله‌ای رو، ایشون اعلام کرده که دو بررسی‌هایی که داشته، تصور این بود که در اون حال هوای آزادی خواهی انقلاب، همانند انقلاب مشروطیت یا بعد از انقلاب مشروطیت، قانونی تصویب بشود در بحث مطبوعات که مثلا یکی از حداقل معیارهاش این باشد که نظام کنترل مجوز یا نظام صدور مجوز یا امتیازدهی در اون وجود نداشته باشد، چون یکی از ایرادهای اساسی این بود در قانون. منتها لایحه مطبوعاتی که شورای انقلاب تصویب کرد، این مطلب رو به نحو خیلی ملایم و ضمنی داخلش آورد و بعدش این تو قوانین دیگر ما و در اصلاحات بعدی قانون مطبوعات ما راه پیدا کرد. یعنی اگر شورای انقلاب فقط همین مطلب رو اصلاح می‌کرد، من میتونستم بگم تحول خیلی مهمی در حوزه مطبوعات ما میتونست حاصل بشه. اون چه که شورای انقلاب اضافه کرد به قانون مطبوعات قبلی، یعنی رژیم صدور مجوز و یا تأسیس نشریات تغییر نداد، حفظ کرد همون وضعیتی که قبلا وجود داشت. منتها احکامی آورد در بحث رسالت مطبوعات، در بحثای حدودی که برای مطبوعات هست که این حدود اسلامی رو بهشون اضافه کرد، یا مطبوعات رو خط مشیشون این قرار داد که باید در راستای مثلا شعار نه شرقی نه غربی، استقلال کشور، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی فعالیت بکنند. این مواردی بود که بهش اضافه کرد و همینطور اون جایگاه و ترکیب نهادی که مجوز رو برای مطبوعات صادر میکرد این رو اصلاح کرد. یعنی عمده اصلاحاتی که داشت شورای انقلاب در قانون مطبوعات ما اینها بود.
متشکرم آقای پاکانی، شما چه تحلیل و ارزیابی از قانون مطبوعات سال 58 دارید که توسط شورای انقلاب به تصویب رسید؟
یک نکته که من به عنوان مقدمه لازم عرض بکنم اینه که همیشه در بهبوهه انفجارهای سیاسی و تحولات مهم تاریخی کشور بحث مطبوعات هم ناخودآگاه مطرح می شده و قانونمندسازیش و پیشبینی یک نظم و رژیم حقوقی جدید برای مطبوعات که به هر حال در مقطعی که ازش صحبت می کنیم غلبه رسانه ها هم با نشریات چاپی، یعنی همون رسانه های چاپی، یعنی همون مطبوعات بوده. شما اگر یه مروری بر تاریخ کشور داشته باشید میبینید که در مقطع انقلاب مشروطه و در هر مقطعی که بنا بوده یک تحول بنیادین در سیاست و در جامعه اتفاق بیفته، خواه نخواه تلاش برای ایجاد نظم حقوقی جدید در مطبوعات هم مقارن و ملازم این تحول بوده. سال 1357 در اردیبهشت ماه دولت جمشید آموزگار یک لایحه پیشنهادی رو به مجلس میده که البته تصویب نمیشه و عمر اون دولت در دوران پهلوی کفاف نمیده برای تصویب اون لایحه. در شهریور دولت جعفر شریف امامی یک لایحه دیگری رو با فاصله بسیار کمی پیشنهاد میکنه به مجلس رژیم پهلوی و در دوم مهر 57 هم یک متممی بر اون لایحه پیشنهاد میشه. در خرداد 1358 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده، مهدی بازرگان لایحه دیگری رو در خرداد 58 پیشنهاد میده. در تیر 58 این لایحه تغییراتی میکنه، مجدداً آماده میشه برای تقدیم به شورای انقلاب و در 20 مرداد 58 هم لایحه قانونی شورای انقلاب در دستور کار این شورا قرار داشته و تصویب میشه. باز در 10 مهر ماه 1158 شاهد ارائه یک اصلاحیه‌ای هستیم بر این لایحه و بعد از تشکیل مجلس شورای اسلامی در دوره اول هم در مهر ماه 1360 می‌بینیم که یک طرحی نمایندگان به مجلس ارائه می‌کنند. باز در دی ماه 63 طرح پیشنهادی دیگری که ناظر به تغییراتی در طرح قبلی هست و سرانجام در 22 اسفند 1364 قانون فعلی به تصویب می‌رسه که از اون روز تا به حال متمم‌ها و اصلاحیه‌های مختلفی هم داشته.
79 هم یک اصلاحیه داشت.
بله، از جمله سال 79. از این مختصر توضیحی که دادم میخوام نتیجه بگیرم که تحولات سیاسی، اجتماعی و اعتقادی جامعه همیشه مقارن بوده با پیشنهادهای جدید برای ایجاد نظم جدید و مقررات جدید برای مطبوعات. طبیعتاً با پیروزی انقلاب اسلامی بر مبنای آموزه‌های دینی، آزادی به عنوان یکی از پایه‌های اعتقادی نظام سیاسی به رسمیت شناخته میشه و چهره‌های متفاوت اون رو تصریح می‌کنن. بعدها به دلیل اهمیتی که باز مطبوعات داشته در تصویب قانون اساسی شاهدیم که اصل 24 تصریح می‌کنه که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن مگر اون که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشن. تفصیل اون رو قانون معین میکنه که این قانون مطبوعات در واقع در مقام تفصیل همین اصل 24 به تصویب رسیده و مبنا و پایه قانون فعلی همین اصل هست که اصل رو آزادی قرار داده و محدودیت ها رو در جاهایی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشه استثناء فرض کرده. به هر حال درباره واژه‌های اخلال، مبانی اسلام و حقوق عمومی که در اصل 24 قانون اساسی اومده و اینکه چقدر این اصطلاحات و مفاهیم در قانون مطبوعات تونسته صورت تحقق به خودش بگیره، گفتگوهای علمی فراوانی وجود داره. اما اونچه که در عمل پایان بخش این اختلاف‌های نظری و گفتگوهاست و کار رو آسون می‌کنه، بیان مصداق‌ها و موارد اون در قانون مطبوعاته. در حال حاضر فصل چهارم قانون مطبوعات که زیر عنوان حدود مطبوعات قرار گرفته، به نوعی میراث قوانینی است که و لوایحی است که بعد از انقلاب ارائه شده و همه اونها به نوعی بر حدود مطبوعات که نباید مخل مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی باشه تأکید داشتند.
خیلی متشکرم. آقای انصاری، هر دو بزرگوار اشاره داشتن به اهمیت این قانون، نقشی که مطبوعات داشتند و دارند در عرصه عمومی جامعه و به ویژه در اون شرایط ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب که باعث شد چون این قانونی در دستور کار شورای انقلاب قرار بگیره و مورد تصویب هم واقع بشه، با توجه به تحولات داخلی، سیاسی و بین‌المللی که در کشور شاهد بودیم. چقدر این قانون تونست در اون مقطع موضوع مطبوعات رو ساماندهی بکنه؟ اگرچه 40 سال از اون تاریخ میگذره، ولی خب خیلی در اون ایام میدونید نشریات متعددی با دورهای زمانی مختلف از روزنامه تا ماهنامه تا هفته‌نامه داشتیم که منتشر میشدن و شاید بشه گفت تیراژ قابل توجهی هم داشتن در اون ایام. چقدر تونست این ساماندهی رو ایجاد بکنه؟
اگر اجازه بدید من به یک نکته مبنایتر برگردم، بعد از اونجا شروع کنم پاسخ به سوال شما رو. ببینید، در کشورهای مختلف به ویژه بعد از انقلابات، بعد از اینکه به اصطلاح کشوری بخواد نظام سیاسی خودش رو بازسازی بکنه، معمولا این سوال کلیدی مطرح هست که در خصوص اینکه مردم چه ببینن، چه بشنون، چه بخوانن و چه بنویسن، چه روکردی باید اتخاذ بشه. یک بار اینا تو فضای خصوصی و حریم خصوصی است که اصولا دولت ها میگن ما میتوانیم وارد بشیم و نباید وارد بشیم به این حوزه. یک بار هست شخص میخواد بیاد در بیرون به صورت عمومی این کار رو انجام بده. خب این قسمت رو دولت ها بهش کمابیش ورود میکنن. کمابیش یعنی همه دولت ها ورود میکنن به این حوزه. منتها نحوه ورود خیلی متفاوت هست. حسب اینکه ما چقدر به این که به اصطلاح اون اطلاعاتی که میخواد منتقل بشه، رد و بدل بشه، گفتگوهای مطرح بگیر، چقدر براشون ارزش قائل باشیم. خب برخی کشورها خیلی شدید به این بحث واکنش نشون میدن، جدی میگیرن اون چی که گفته میشه، شنیده میشه، یا مردم میبینن و میخوانن اینها. برخی کشورها نسبت به این موارد خیلی جدی نمیگیرن، یعنی این موارد رو میگن حتی اگر مثلا کذبی هم گفته شده باشد یه جوری دیگری اصلاح میشه، جبران میشه. ولی برخی کشورها میگن مثلا ما این با تعقیبش کنیم، مجازاتش کنیم که چرا دروغ گفتی تو این زمین. در مورد در کشور ما بخوام اشاره کنم، سیاست که ما دنبال کردیم در مجموع تقریبا تو یه مسیر بوده. قبل انقلاب و بعد انقلاب هم خیلی تغییری نداشت این سیاست، و اون این بوده که دولت گفته که من باید در واقع آنچه که نوشته میشود، منتشر میشود، توسط مردم خوانده میشود یا دیده میشود رو کنترل بکنم. این رویه هنوز هم ادامه داره، هرچند در برخی از حوزه ها کنترل از دولت خارج شده. مثلا در فضای مجازی ما دیگه عملا امکان کنترل نداریم، یا در بحث پخش های ماهواره‌ای عملا امکان کنترل نداریم، ولی هنوز حوزه رسانه‌های سنتی رو این کنترل رو داریم. بنابراین یک نکته خیلی مهم اینه که به اصطلاح در زمان مثلا شاید بخوام عرض کنم تا حتی تا قبل دهه 70 کنترل های دولت تا حدودی تو این زمینه موفق بود، تا حدودی. این که میگم تا حدودی، ببینید ما در بحث ساماندهی حالا مطبوعات یا کنترل مطبوعات هم معمولا با توجه به کارویژه های مطبوعات اظهار نظر میکنیم. یک بار مثلا کارویژه های مطبوعات اینه که بیان توزیع سرگرمی و تفریح و اینها کار میکنن. یک بار کارویژه شون این هست که در حوزه میان مثلا تحلیل‌های اقتصادی دارن، محیط زیست کار میکنن، و یک بار تو حوزه سیاست و اخبار و اطلاع رسانی وارد میشن. تمرکزی که دولت ما داشته در مجموع بر کنترل حوزه اخبار و اطلاع رسانی بوده عمدتا و تحلیل اینها. در نتیجه تو برخی از حوزه ها ما هیچ ساماندهی نداشتیم. مثلا تبلیغات تجاری در کشور ما بسیار یله و رهاست، کنترل خاصی در موردش نداشتیم. حوزه تفریح و سرگرمی که یکی از کارویژه‌های رسانه‌هاست، اصلا توجه دولت رو به خودش جلب نکرد. بنابراین همیشه آزاد رها بوده تو این زمین ها. ولی حوزه اخبار و اطلاعات سیاسی رو خیلی کنترل کردیم و از این زاویه هم هست که تقریبا قوانین و مقررات خودمون رو تنظیم کردیم. در حال در اون فضا با اینکه در واقع لایحه مطبوعات تصویب می شود تا سال تا 64 حتی در اوایل جنگ، به نظر من در حال هم تنوع و تکثر بیان ها در کشور وجود دارد، هم صداهای مختلف موافق و مخالف به شدت شنیده می شود، در مجالس قانونگذاری ما موافقان و مخالفان به شدت صحبت می کنند، راجع به امورات کشور صداهای مختلف شنیده می شود. اونتا به مرور زمان این وضعیت کم رنگ تر شد، یعنی به مرور زمان مطبوعات ما و همچنین کنترل های دولت حالا تو اصلاحات بعدی در قوانین ما یکمی قوی تر شده. حالا آقای پاکایی اشاره کردن مثلا قانون ساختاری مبنای ما در بحث مطبوعات 64 هست، اصلاحات از سال 79 داشته، بعد اصلاحات هم سال 88 داشته، آیین نامه اجرایش هم دوباره اصلاحات دیگری داشته. نکته این است که در حال حاضر ولی این قانون مطبوعات کارهای خودش از دست داده، از نظر من کارهای خودش کاملا از دست داده به دلایل متعددی که حالا بهش اشاره خواهم کرد.
بسیار خوب آقای پاکاین، از همین جمله آخر آقای انصاری بحث با شما پی بگیریم. از سابقه حضور جناب عالی در اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد هم کمک بگیریم. شما چه نگاهی در این زمینه دارید؟ قانون مطبوعات های کارهای خودش رو از دست داده؟
ببینید، ما باید ببینیم که چه انتظاری از قانون مطبوعات داریم. اولا تمام انتظارات برای نظم بخشی به حوزه رسانه رو نباید متوجه قانون و مقررات کرد، بلکه خود تنظیمی ها و نظارت های در اون صنفی هم یه بخشی از موضوعه و میتونه کارکرد با ضمانت اجراهای مؤثری داشته باشه. دلیل اصلی نیاز به قانون برقراری یه نظم مطلوب در زندگی اجتماعی است. افراد، مقام ها، سازمان ها اینا به طور طبیعی مایلن که هر طور میخوان عمل بکنن و مانعی هم در برابر تمایلات خودشون نبینن. اما اگر این روال بشه طبیعتا نتیجه نابودی زندگی جمعی و تبدیل جامعه به صحنه برخوردها و ستمها خواهد بود. بنابراین برای جلوگیری از زیاده خواهی یک عده ای، کسایی که میخوان از فضای باز، فضای آزاد سوء استفاده بکنن و کسایی که میخوان در واقع محدودیت های من غیر حق ایجاد بکنن برای اهالی رسانه، ما به یک توافق همگانی نیاز داریم به نام قانون. چرا؟ اینکه هر چقدر هم از زاویه دید اخلاقی و فرهنگی یا مباحث مربوط به خود تنظیمی و نظارت های صنفی بپردازیم، بازم افرادی پیدا میشن که حدود قانونی رو زیر پا بگذارن. اما نکته مهم اینه که قانون مطبوعات و مقررات حاکم بر رسانه باید بتونن حقوق و حدود رو به صورت توأمان تأمین بکنن. اساسا فلسفه تدوین هر قانونی اینه که مخاطبان چه کارهایی رو میتونن انجام بدن و چه کارهای دیگه‌ای رو نمیتونن مرتکب بشن. بخش اول سلطه و توانایی رو تبیین میکنه و حق نام داره. بخش دوم مرزهای آزادی و استفاده از حق رو تعیین میکنه که همون حد یا تکلیفه. خب از اینجا معلوم میشه که حق و حد یا حقوق و تکالیف همراه و همزاد هستن. منتها در نقد قانون ما باید اینو در نظر داشته باشیم که چقدر این حدود و حقوق با هم به نقطه تعادل رسیدن، یعنی رعایت جامعیت و تعادل بین این دو چقدر بوده. اگر این تعادل وجود نداشته باشه یا فراموش بشه، فلسفه جعل قانون از بین میره و قانون بیخاصیت و حتی زیانبار میشه. تأکید افراطی بر امتیازها و حقوق که افراد و نهادها ازش برخوردارن و غفلت از لزوم اندازه نگهداری ها و حرمت ها باعث هرج و مرج میشه و در واقع تعادل رو از بین میبره. این یافتن نقطه تعادل بین حقوق و حدود همون هنریه که از قانونگذار و نویسنده قانون مطبوعات و قانونگذاران انتظار میره. و حالا بررسی تحلیلی قانون مطبوعات در کشور ما نشون میده که در برقراری این توازن شاید ما کمتر موفق بودیم. البته این ناکامی بی تأثیر از پیشینه تاریخی و واقعیت‌های اجتماعی هم نیست. به عنوان مثال به دلیل وابستگی رادیو تلویزیون به دولت، تمایل به وضع قوانین محدود کننده و مسئولیت آفرین برای اون کمتر وجود داشته و در حال حاضر حد اکثر میشه به قواعد عمومی استناد کرد. اما از طرف دیگه مطبوعات به دلیل وضع متفاوتی که داشتن همواره شاهد تکیه بیشتری بر ممنوعیت ها بودند. تدوین قانون مطبوعات در ادوار گذشته و بحران های اجتماعی که جامعه مؤثر گذرونده باعث شده که قانون مطبوعات بیشتر ناظر به تعیین حدود و مسئولیت ها باشه تا تبیین حقوق و آزادی ها. حتی قانون مطبوعات فعلی که بعد از استقرار جمهوری اسلامی تدوین شده و بیش از موارد قبلی بر امتیازات و توانایی ها تأکید داره، در اون ما میبینیم که تنها 3 ماده به حقوق مطبوعات اختصاص داده شده، در حالی که فصل های 4 و 6 تحت عنوان حدود مطبوعات و جرائم حاوی بیش از 15 ماده مفصل هستش. حالا مباحث دیگری هم هست، عدم حمایت جدی از حقوق مالکیت های معنوی که از خلاهای آشکار در حقوق رسانه‌ای کشور ماست که به خصوص در حوزه تولیدات سینما، رادیو و تلویزیون اتفاق میفته. به هر حال میشه جزو نقایص قانون محسوبش.
قانون فعلی
بله. حالا در نقد قانون فعلی موارد متعدد دیگری هم هست که من در ادامه میتونم بهش اشاره کنم، اما به نظرم میاد که اگر جناب آقای دکتر انصاری اشاره کردن به اینکه بیشتر تعیین حدود و کنترل ها ناظر به جنبه های خبری بوده، من تصورم اینه که شاید یکی از دلایلش این باشه که محتوای تفریحی و سرگرم کننده در زمانی که قانون به تصویب رسیده بیشتر از مسیر مطبوعات و رادیو تلویزیون به مخاطب عرضه می شده. فضای مجازی در زمان تصویب قانون پدید نیامده بوده. رادیو تلویزیون به دلیل وابستگیش به دولت به معنای عام، همونطوری که اشاره کردم، از این مقررات گذاری و نظم بخشی به دور افتاده و کمتر در واقع قانونگذار در فکر تدوین مقررات براش بوده. لذا مصداق عموم و غالب رسانه همون مطبوعات یا رسانه‌های چاپی بودند که بیشتر هدف در واقع قانونگذاری قرار گرفته و شاید از این بابت این تلقی به وجود اومده که برای حوزه‌های خبری حدود بیشتری تعیین شده، در حالی که من فکر می‌کنم ماده 6 قانون مطبوعات همه این حوزه‌ها رو در بر می‌گیره و حدودش ناظر به همه جنبه‌ها هست.
یعنی عنوان یک عنوان کلی هست از منظر شما قانون مطبوعات، در جزئیات همه شکل‌های رسانه‌ای و خبری رو می‌تونه در بر بگیره.
البته در اصلاحاتی که به عمل آمده و در این لایحه‌ای که در شروف ارسال به مجلس هست تلاش شده که رسانه‌های دیگر هم نظاماتش در نظر گرفته بشه، اما علت اهتمام به قانونمند کردن مطبوعات در اوایل انقلاب و در سال 64 این بوده که خب تنها رسانه فراگیر همین مطبوعات بوده و فرستنده های رادیو تلویزیونی هم که در مالکیت یا دست کم تحت نظارت دولت بوده و نیازی به تدوین مقررات به اون معنا براش احساس نمی شده.
شاید بشه گفت صدا و سیما خودش یک سری چارچوب های متفاوتی رو نسبت به رسانه های دیگر، اهم از مکتوب، خبرگزاری ها و فضای مجازی که به عنوان مجوزدار فعالیت میکنن داشته باشه.
البته من خیلی موافق نیستم که ما برای هر یک از رسانه ها یه قانون مستقل و بیگانه از سایر مقررات ارتباطی تدوین بکنیم، چون هر قانون برای ایجاد یه نظم خاصی به وجود میاد و تعدد نظام های حقوقی حاکم بر رسانه ها چندگانگی نظام فرهنگی حاکم بر اونها رو نتیجه میده. آثار سو و تبعات این چندگانگی هم معمولا خیلی پنهان نمیمونه، بحران هویت، شکاف نسلی، تعارض‌های اجتماعی. لذا من معتقد نیستم که ما برای انواع و اقسام رسانه‌ها در واقع مقررات ارتباطی متعدد داشته باشیم، چه فضای مجازی، چه مطبوعات و چه رسانه‌های دیداری و شنیداری.
بسیار خوب، یک فرصت کوتاهی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو می‌گیریم، برمیگردیم ادامه بحث رو پی خواهیم گرفت. گفتگوی روز رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو در این برنامه به مناسبت 20 مرداد سال روز تصویب قانون مطبوعات در شورای انقلاب در سال 58. نگاهی داریم به وضعیت قانون مطبوعات در کشور با حضور جناب آقای پدرام پاکائین فعال رسانه‌ای و جناب دکتر باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای انصاری، این موضوعی که شما در بخش قبل بیان کردید رو قدری بیشتر برش رو توضیح بفرمایید که چرا معتقد هستید قانون مطبوعات کارایی خودش رو از دست داده؟
ببینید، از چند لحاظ به نظر من میشه در مورد ارزیابی کرد. من نظرم رو بر این اساس در واقع بیشتر باز میکنم. یک، به لحاظ قلمرو و شمول قانون، در واقع وقتی ما قانونی رو وضع میکنیم یکی از نکات مهم اینه که شامل چه کسانی، چه اشخاصی، چه فعالیتهایی میشود. الان پاسخی که به این سوال میدیم پاسخ خیلی مشخصی نیست، به این دلیل که یک، در قانون مطبوعات فعلی ما مثلا روزنامه‌نگار که نقش کلیدی در نظام رسانه ما داره مشخص نیست چه کسی است، اصلا تعریف نشد. در نتیجه در حال حاضر هر کسی میتونه بگه من روزنامه‌نگارم یا خبرنگارم، ممکنه نه تخصصش داشته باشه نه تجربهش داشته باشه، در حالی که خب در کشورهای دیگر سعی شده که روزنامه‌نگار تعریف شد بشه و چون روزنامه‌نگار حقوقی دارد و امتیازاتی دارد. من فقط مثال عرض می‌کنم، مثلا یکی از امتیازات روزنامه‌نگاران در دنیا این است که میتونه افشای هویت به اسم منابع خبری خودش رو ازش خودداری کنه، میگه من افشا نمی‌کنم، امتیازش. خب در کشور ما بخواد همچین امتیازی اعمال بشه همچون محصی، در مورد چه کسی باید اعمال بشه؟ روزنامه‌نگار چه کسی است واقعا؟ در مورد خود مطبوعات که میگیم موضوع این قانون هستن، واقعا در حال حاضر مطبوعات به چه چیزی گفته میشوند؟ اصلاحیه 1188 قانون مطبوعات گفته که نشریات الکترونیک هم تابع قانون مطبوعات هستن. در حال حاضر انواع رسانه ها در بیرون دارن کار میکنن، ما قانون مطبوعات رو مرتب میکشیم، کشش میدیم که شامل اونام بشود، در حالی که نمیشود، در مورد اونها نمیشه اعمالشون کرد. مثلا ابتداعا قانون مطبوعات رو تصریح دادیم به یک سری نشریات الکترونیکی، تعریفی هم ازش ارائه دادیم، ولی در حال حاضر مثلا تعریف واقعا نشریه الکترونیک در قانون ارائه شده تعریف دقیقی نیست. ما در مورد مثلا پایگاه های خبری الکترونیک یا نمیدونم وبسایت خبری، نمیدونم خبرگزاری الکترونیک، نمیدونم انواع اسامی داره در فضا میچن. در مورد اینها نمیتونیم قانون مطبوعات اعمال بکنیم، نه قوانین دیگری رو میتونیم اعمال کنیم، بلا تکلیف هستیم در حال حاضر. بنابراین قلمرو شمول قانون قویان زیر سوال رفته، ابهام داره. اگر بخوایم این قانون فقط در مورد رسانه‌های سنتی اعمال کنیم، دیگه رسانه‌های سنتی خیلی کارا به اصطلاح با مقبولیت و محبوبیت مواجه نیستن، افراد بهشون رجوع نمی‌کنن. اگر بخوایم بعد از یک طرف هم تبعیض‌آمیزه، یک اشخاصی رو که مکتوب منتشر میکنن تحت کنترل شدید قرار بدیم، کسانی که در فضای مجازی کار میکنن رو آزاد بذاریم هر جور دلشون بخواد بخوام منتشر کنن و کار بکنن. نکته دوم، بحث نکته است که آقای پاکائین اشاره کردن، بحث حقوقی است که برای به اصطلاح روزنامه‌نگاران و مطبوعات میشود پیش بینی کرد و همینطور بحث حدود. در این قانون حقوق مشخصی پیش بینی نشده در قانون مطبوعات و حدودی هم که پیش بینی شده آنچنان کلی و مبهم هست، عملا دست مقامات قضایی مقامات ناظر رو باز میگذاره که هر طور بخوان اینها رو تفسیرش کنن. قانون به صورت کلی گفته هر نوع افترا و توهین به مقامات و دستگاه‌های اجرایی اشخاص حقیقی حقوقی ممنوعه، یا مثلا در یک جای گفته که انتقاد مشروط به داشتن منطق و استدلال و نمیدونم دور بودن از تحقیر و تخریب و فلان و فلان آزاد، انتقاد سازنده تازقید کرده. خب در هیچ جای دنیا واقعا همچین بحثی ما نداریم، یا نظام آزاد رسانی بخواد شخصی که انتقاد میکنه بگید حتما مستدل، حتما منطقی، حتما فلان صحبت کن، یعنی صحبت نکن، در مجموعش این میشه. نتیجه میشه که در حال حاضر تمام این ناکارایی هایی که ما میبینیم این مرمر یا صحبت از فساد و این هاست، اگر انتقاد باز بود و آزاد بود ما مثلا خیرات بیشتری آید جامعه ما میشد. من بحثم این است، در کشور دیگر هم همطور است. در حوزه حدود و حقوقی که آقای پاکائین اشاره کردن، در حال یک حساب هزینه فایده است، در مجموع کشور، مردم کشور چقدر از آزاد بودن انتقاد سود میبرن و چقدر ضرر میزنن؟ احتمالا این ضرر میزنه. ممکنه باز بودن مسیر انتقاد به چند نفرم لطمه بزنه، ولی در مقایسه با منافع عظیمی که عاید مردم میکند، اون هزینه رو کشوری میان باید پرداخت. نمیشه به خاطر اینکه فقط مثلا چند جا جلو انتقاد رو بگیریم به چند نفر آسیب وارد نشه، کل مسیر انتقاد رو بخوایم مسدود بکنیم. در حال حدودی که در اینجا اشاره شده، در حال حاضر حدود شفاف نیستن، کلی هن، مبهم هن. نیاز داره اینها تبیین بشن و شفاف بشن. نظام نظارت و کنترلی که در حال حاضر وجود داره، مثلا هیئت نظارت بر